بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. و اما در بحث اصول، ما صحبتمون در تعقیب مسئله متعذر الاجزاء و متعذر الشرائط بود. عرض کردیم هم مرحوم آخوند و هم مرحوم شیخ، هر دو بزرگوار، بالاخره قبول کردند که اون روایات ثلاث هم در متعذر الاجزاء پیاده می شوند و تطبیق می شوند، هم در متعذر الشرائط. فرقی ندارد که اونی که ازش عذر داریم شرط یا جزئه، مهم اینه، دقت بفرمایید، مهم اینه که بعد از تعذر از شرط یا جز، اونی که باقی میمونه، او باقی مونده یه چیز معتنابه باشه که میسور بهش صدق بکنه. اگر به اون باقی مونده میسور بهش صدق بکنه، اون روایت دیگه در اینجا تطبیق داره و فرق بین متعذر الاجزا و متعذر الشرائطش نیست. پس ایشون بحث رو از اون روایت ثلاث منصرف میکنه در خصوص روایت المیسور، و در روایت المیسور هم به این نتیجه میرسن که المیسور هم به متعذر الشرائط تطبیق میکنه هم به متعذر الاجزاء، فقط یه شرط داره، با اون شرطش اینه که اونی که بعد از عذر شرط و جزء باقی میمونه مقداری از اجزا و شرایط باشه که بهش بتونیم میسور اون مرکب اصلی بگیم. اگه در این حد باشه، این روایت دیگه بهش جاری میشه و تطبیق پیدا میکنه. میتونیم با استناد به المیسور، با استناد به این روایت، وجوب امتثال و اتیان این تتمه اجزا رو ثابت بکنیم، دیگه اون وقت مشکل نخواهیم داشت. لکن بحث در ادامه به اینجا میرسه که این باقی مونده اجزا رو چه حساب بگیم میسور بهش صدق میکنه، بر اساس چه منات و ملاکی این باقی مونده مصداق میسوره؟ آیا مناتمون شرعه یا مناتمون عرفه یا مناتمون عقله؟ کدومه؟ ایشون اول بحث عقل رو، بحث شرع رو کنار میذارن، بین عرف و عقل مسئله رو مقایسه میکنن، که در مقایسه بین عرف و عقل میگن هرچی که از نظر عرف بهش میسور صدق بکنه کفایت میکنه، و با استناد به روایت المیسور لا تسقط بالمعسور، او باقی مونده ای که عرفاً میسور بهش صدق میکرده وجوب اتیان داره. پس منات تشخیص المیسور صدق عرفی شد، عرف باید به اون المیسور بگه، نه اینکه عقل. ما اصلا با تشخیص عقل کار نداریم، عقل میخواد بهش میسور بگه نگه در نظر ما اهمیت نداره، باید ببینیم عرف چه قضاوتی داره. اینجا قضاوت عرف برای ما مهمه. خب واقعیت هم همینه، چون اگر ما بخوایم تشخیص میسور رو به عقل واگذار بکنیم، من صاف براتون بگم، اینجا سنگ رو سنگ بند نمیشه، اینجا هیچی باقی نمیده، یعنی شاید حتی یه مورد هم پیدا نکنیم که دیگه از این اجزای باقی مونده عقل بخواد به اون صدق میسور بکنه. چون تاکید میکنم عقل ذره‌بین میندازه، نمونهشو چند جلسه پیش خدمتتون عرض کردیم، عقل ذره‌بین میندازه، کمترین اختلاف و کمترین تغییر رو روش حساب کتاب میکنه و حکم به تغییر روی این حسابه که ما برای تشخیص صدق میسور به اجزای باقی مونده سراغ منات عقلی نمیتونیم بریم، باید سراغ منات عرفی بریم. پس اگر امر دوران باشه بین تشخیص منات عرفی و منات عقلی، حتما ملاک ما منات عرفیه و ما با مناتات عقلی کار نداریم. آقا تکرار و تأکید میکنم، اگر برای بررسی اجزای باقی مونده که میخوام ببینیم این اجزای باقی مونده، حالا بعد از تعذر از این شرط یا تعذر از این جزء، میخوام بدونیم که این اجزای باقی مونده آیا باش وان المیسور صدق میکنه یا نمیکنه، برای تشخیص صدق میسور نمیتونیم با عینک عقل سراغ تشخیصش بریم، بلکه باید با نگاه عرفی سراغش بریم، که در نگاه عرفی بالاخره یه مسامحاتی هست که این مسامحات به ما کمک میکنه که بتونیم از یه چیزای کوتاه بیاییم. البته نه که خیلی بی حساب کتاب باشه، نه، عرف خیلی بی حساب کتابم قضاوت نمیکنه. مثلا عرض کردم یه وقتی از یه مرکب 10 جزئی اگه 8 جزئش بپره، 8 جزئش نباشه، عرف این 2 جزء باقی مدار این هم دیگه میسور حساب نمیکنه. مثلا یک کسی میخواد نمازی بخونه که در این نماز فرض بفرمایید سوره تشهد، خیلی چیزا رو نمیتونیم، رکوع سجود نیت اینا 2 تا جزء خیلی مثلا ساده رو میتونیم بره. عرف همینجا هم میگه این 2 جزء باقی مونده این دیگه اون میسور مرکب اصلی نیست. این قضیهش همون قضیه خالکوبی بود که دیروز قصهش خدمتتون عرض کردم، که طبق اون بیانی که معذرتتون عرض کردم، اشار گفت که شیر بی دم و سر و اشکم که دید، این چنین شیری خدا خود نافرید. اگه از این مرکب فقط 2 جزءش بمونه، این 2 جزء باقی مونده مثل همون طراحی شیری میشه که رو بازو پهلوان هیچ کدومش نمون، فقط چند نقطه خاصی باقی مونده که اصلا به اون شیر گفته نه دم داره، نه یالوکوپال داره، نه شکم داره، نه چشم داره، اصلا به شیر نمیگن. اگه از این مرکبی هم که 10 جزء باشه 8 جزءش رو ما نتونیم بریم، از 8 جزءش عاجز بشیم، فقط 2 جزءشو داشته باشیم، این 2 جزء باقی مونده هم حتی عرف هم به این دیگه میسور نمیگه. نه، ولی یه جایی که برعکس باشه، مثلا 8 جزءشو بتونیم بیاریم، 2 جزءش رو نتونیم بیاریم، بعد اون 2 جزء هم 2 جزء خیلی مهم نباشه، از اون اجزاء رئیسه اساسی مهم نباشه. اگر اینطوری باشه، عرف به این 8 جزء باقی مونده میسور اون مرکب اصلی و مرکب کلی میگه. پس علی حال آقا، ما برای تشخیص میسور که بدونم آیا واقعا وجوب اجزای باقی مونده اتیان داره یا نداره، باید دخول باب عرف رو بکنیم. خب این در جایی است که دوران بین عرف و عقل باشه. ولی اگر دوران بین عرف و عقل نبود، دوران بین عرف و نقل بود، نقل یعنی شر، یعنی در یه جایی بحث داره اینه که آیا شرعن به این اجزای باقی مونده میسور میگن یا نه، بعد از جای دیگه حالا عرفن به اون اجزا میسور میگن یا نه. اگر دوران تشخیص میسور بین عرف و شرع قرار گرفت، باز اینجا دیگه شرع بر عرف مقدمه، نقل بر عرف مقدمه. من تأکید میکنم آقا، نقل و شرع یه چیزه، چه بگیم تقدم نقل بر عرف، چه بگیم تقدم شرع بر عرف، یکیه، فرقی نداره. مقصود ما از شرع همون نقله، نقل یعنی روایت که نقل شده. خب پس اگر دوران بین تعارض عرف و نقل باشه، حتما نقل مقدم. حالا رو همین مثال ما 2 تا مثال خدمت آیین عرض کردیم که این 2 تا مثال رو بررسیش بکنیم، تا انشاءالله به لطف خدا این 2 مثال بهتر روشن بشه. من نمیدونم آقای نقیب‌پور امروز خدمتشون هستیم یا خیر. آقای نقیب‌پور اگه سر درس تشریف دارید و خدمتون هستیم، علامت کف دست رو بزنید که من چند لحظه خدمت شما میکروفون تقدیم بکنم. بله. میکروفون و دوربین رو من فعال کردم خدمتتون. آقای نقیب‌پور میکروفون و دوربین رو من خدمتتون فعال کردم، میتونه تایید رو بزنید که خدمتتون باشیم انشاءالله.
سلام علیکم استاد.
سلام علیکم و رحمت الله.
خدمتتون هستم
استاد. زنده خدمتتون باشیم انشاءالله. تا اینجا بحث روشن شد که چی عرض کردیم خدمتتون؟
بله استاد، تقدم نقل و عرف باشه که شر باشه بر عرف.
بله احسن. پس یه وقت هست در تشخیص میسور بین عرف و عقل تعارضه، اونجا منات کدومشونه؟
عرف.
احسن. یه وقت هست در تشخیص میسور تعارض بین عرف و نقل، اینجا کدوم مقدمه؟
نقل مقدمه دیگه.
احسن. خب حالا میخوام برای این قصه دوم مثال بزنیم، برای این دوران و فرض دوم که دوران بین عرف و نقل هست، به حکم نقل به عرف مقدمش، ما هم دو تا مثال بزنیم. مثال اول رو بخونید تا من خدمت آیان توضیح بدم. دو تا مثالش الف و ب.
نه الف طبیعی استاد نبود، عرضم خدمتون که این شکلی که به گاهی اوقات چیزی را که عرف خارج از میسور میدانه.
نه، شما برگردید به اون مباحث بالاتر، اونجایی که شخص فاقد الماء میشه و به جای
ما بی رو داریم، الف رو فکر کنم الف رو نداریم، بی رو اگر
آن پس اون جلسه که خدمت نست کردم به ما تشریف نداشت.
نبودیم نه خیر
استاد، اشکال نداره. خب الف رو خودم میکنم. ببینید آقا، یک کسی فاقد الماء میشه، یعنی میخواد نماز بخونه ولی آب نداره که به وسیله اون آب وضو بگیره یا غسل بکنه. خب اینجا قهرن به جای وضو به وسیله آب باید با خاک تیمم بکنه و با تیمم نماز رو بخونه. بدیل نماز با وضو باید نماز با تیمم رو اقامه بکنه. حالا در اینجا خوب دقت بفرمایید، نماز با تیمم از منظر عرف، مثلا بعضی از اهل عرف متاسفانه این میسور نماز با وضو به حساب نمیاد. اینا رو ما متاسفانه گاهی از نزدیک دیدیم که بعضی از اهل عرف متاسفانه اصلا تیمم رو به حساب نمیارن. یعنی گاهی اوقات بعضی از این متدینین که متاسفانه خیلی ضعیفه، واقعا در شناخت احکام خیلی ضعیفه، معاذ الله، اینا گاهی حاضرن نمازشون قضا بشه، گاهی حاضرن روزشون باطل بشه، ولی نماز با تیمم نخونن، روزه با تیمم نگیرن. مثلا تو بحث روزه، خب ببینید اگه کسی در شب ماه مبارک رمضان جنوب باشه، نمیتونه با جنابت وارد صبح بشه. اگه عمدن با جنابت وارد صبح بشه، خب روزش باطله. خب اینجا آقا یه راه حل خیلی ساده وجود داره. حتی اگر خدای نکرده آبم وجود داره ولی این آقا به هر دلیل نمیخواد مثلا غسل بکنه، چون که آقا پیش میاد، حالا من مثلا واضحش عرض بکنم که شون شما بالاخره الحمدلله اهل علمی، تبلیغ میرید، مسئله از دون میپرسن، اینا رو در جریان باشید. گاه اوقات این جوانایی که تازه ازدواج کردن در این شبای ماه مبارک رمضان، اگر خونه پدر خانمشون باشن و بعد احتیاج به غسل پیدا بکنن، متاسفانه حیا میکنن که جلوی پدر خانم برن غسل بکنن و به خاطر حیا میگن نه ما غسل نمی کنیم و بدون غسل با جنابت وارد اذان صبح میشن. این روزه باطله، این روزه باطله. خب در اینجا یه راه حل فقهی خیلی خوب داره و اون اینه که این آقا اولا که نباید حیا بکنه. حیا در اینجا چه معنا داره؟ این تکلیف شرعیشه، این وظیفه شرعیشه. آدم باید از معاذ الله آدم باید از بی احترامی حیا بکنه، نه که از غسل کردن حیا بکنه. خودی اشتباه است. حالا بر فرض اینکه به هر دلیل این انقدر دیگه زیاد واقعا خجالت میکشه که واقعا اصلا نمیتونه این کار رو بکنه، اشکال نداره، راه داره. راهش اینه بذاره به تنگناه وقت برسه. در تنگناه وقت که مثلا 3 دقیقه به اذان صبح باقی مونده، که دیگه تو این 3 دقیقه عملا نمیتونه بره غسل بکنه، تو 2 دقیقه 3 دقیقه پایان وقت عملا دیگه قدرت غسل کردن نداره، تو 2-3 دقیقه آخر وقت که تأکید میکنم در زمانی که عملا امکان غسل کردن براش نیست، این خود به خود حکمش از غسل تنزل میکنه به تیمم. برو تیمم کن، با این تیمم به صورت طاهر و پاک وارد اذان صبح میشین، هم میتونه باش نماز شو بکنه، هم میتونه روزه تو بگیری، دیگه روزه صحیحه. ولی هر چند که به خاطر شرایط غسل کردن که فراهم بوده و عمدن غسل نکردین، بالاخره یه عتاب و خطابی برات هست قاعدتا، ولی بهتر از اینی که روزه تماخه باطل بشه که دیگه اون عقاب هم داره و خیلی بدتر و خطرناک تره. پس اینا داشته باشید، اگه کسی حتی به خاطر حیا و خجالت عمدن با وجود امکانات نره غسل بکنه، این راه حل دقیق فقهشه که دو سه دقیقه آخر وقت که داره به اذان صبح نزدیک میشه دیگه اونجا قهرن حکمش از قوس تنزل میکنه به تیمم، باید بره تیمم میکنه. حالا حرفم اینجاست، اینجا متاسفانه خیلی از متدینین اینو قبول ندارن، میگن آخه تیمم یعنی چی؟ آخه ما به دلمون نمیچسبه. عجب عجب، دلتو چه کاریه؟ این همون دلیه که معاذالله آلهه واقع شده و داره پرستیده میشه. اینم یه نوع بت. آیه قرآن اشاره به همین داره دیگه. ارأیت الذی اتخذ الهه هواه. بله مضمونش این بوده، طور دیگه این بوده.
ارأیت الذی اتخذ الهه هواه. بعد از
این بله به این مضمون حالا که دقیق خونده میشه
همین.
آه دلم نمیچسبه، دلتو چه کاری آخه؟ پس ببینید اینجا از همون موارد است که متاسفانه عرف روزه با تیمم و نماز با تیمم رو میسور روزه با غسل و نماز با غسل و با وضو به حساب نمیاره. عرف اینطوریه، بعض از عرف ها اینطوری هستن، ولی که از نظر شرع چیه؟
قبول همچین چیز.
از نظر شرع فرمود رب الماء و رب الترابه واحدون، رب الماء رب التراب واحدون، همون خدایی که امر به غسل امر به وضو کرده همون خدا امر به تیمم کرده. بعد فرمود تیمم احد طهورینه، تا 10 سال برات میتونه کافی باشه. یعنی اگه واقعا عذرت ادامه پیدا بکنه تا 10 سال، 10 سال چه بود؟ 10,000 سال. حالا مثلا اگه فرزن کسی عذرش انقدر ادامه داشته باشه. مقصود اینه که آقا همون کارایی که غسل و وضو در جای خودشون دارن همون کارایی رو تیمم، البته در جای خودش، باید جاش برسه. باز بعضی از اون برای با هم میافتن، یعنی طرف میتونه وضو بگیره مشکلی هم نداره، حالا صرفا تنبلیش میکنه بخاطر اینم دیگه ندیگه. نه دیگه اون جایگاه وضو غسل و جایگاه تیمم تعریف شده. اگه جایگاه وضو غسل فقط وضو غسل، اگه جایگاه تیمم خود تیمم. حالا حرفم اینه مثل این مواردی که عرض کردم، این آقا در شب ماه مبارک رمضان جنوبه، یا مثلا آب نداره که وضو بگیره، یا آب براش ضرر داره که وضو بگیره، در همه این موارد مکلف به تیممه و از نظر شرع، از نظر نقل، این نماز با تیمم دقیقا مثل نماز با وضو. اگه 100 درجه مسلحت مثل اون رو نداشته باشه، اولا 90 درجه مسلحت رو داره که تالیتل و او به حساب میاد، به عنوان او حساب میشه. ولی متاسفانه بعضی از اهل عرف اینو قبول نداره. خب اینجا تعارض بین ملاک عرفی و ملاک نقلی شد. ما تکلیفمون کدومه؟ آقای نقیپور صدای بنده رو دارین؟ ملاکمون اخذ به قضاوت نقلی و شرعی است. دارن سیستم آقای نقیپور با مشکل مواجه شده. خب اگه آقای نقیپور اگه صدای بنده رو دارید و براتون ممکنه هست این فرضه برو دیگه شما بخونه تا من توضیح بدم خدمت دوستان. بله از این قرینه که تصویرشون ثابت مونده نشون میده که یا اینترنتشون مشکل پیدا کرده یا سیستم ایراد داره براشون. خب این مثال اول، بریم سراغ مثال دوم که خودم خدمت دوستان عرض میکنم. در این مثال دوم از بحث روزه خدمت ها عرض کردیم. دقت بفرمایید، مثال خیلی دقیق و عجیبیه. در بعضی از روزها، حالا مثلا روزهای تابستون، حتی بعضی از روزهای تابستون که مدت طول روزه داره تا 17 ساعت و 18 ساعت هم گاهی ممکنه برسه. ولی خب حالا کمتر از اون هم گاهی مثلا به 15 ساعت هم میرسه که من فکر میکنم ماه رمضان امسالمون در همین حدود باشه تقریبا. حالا فرض میکنیم که در یک ماه رمضانی هستیم که طول روزهاش 15 ساعته. یعنی این شخص باید 15 ساعت امساک بکنه که روزه گرفته باشه. حالا یه آقای هست که به خاطر ضعف خاصی که در بدن و در وجودش هست، متاسفانه بعد از اینکه 14 ساعت و 50 دقیقه امساک میکنه، دیگه قدرت تتمه امساک 10 دقیقه باقی مونده رو نداره. یعنی به گونه ای که اگه اون 10 دقیقه باقی مونده رو امساک بکنه، معذل ممکنه یه خطر جانی شدید و خاصی برش پیش بیاد. خب در این صورت سراغ عرف بریم یک قضاوت داره، سراغ نقل بریم و شرع بریم یک قضاوت دیگری دارد. من تقاضا میکنم دقت بکنید که مسئله خلط نشه. پس صورت مسئله اینه، یه آقای قرار روزه بگیره، مدت طول روزش 15 ساعته و این آقا به خاطر ضعف جسمانی و مشکلاتی که داره، بعد از اینکه 14 ساعت و 50 دقیقه رو امساک میکنه، اون 10 دقیقه آخر به یک عسر و حرج شدیدی گرفتار میشه، به گونه که اگر بخواد اون 10 دقیقه آخرم ادامه بده، دیگه به دور بشه باید آمبولانس رو اعلان بکنن، یعنی بهش ابلاغ میشه، اینقدر کار خطری میشه. خب حالا بریم در قلباب عرف بکنیم، ببینیم عرف اینجا چه قضاوتی میکنه و در قلباب نقل و روایات بکنیم ببینیم اونجا چه نظری هست. آقای نقیب‌پور، از نظر اهل عرف به نظر شما این کسی که باید روزه 15 ساعتی بگیره ولی فقط 10 دقیقش رو قدرت نداره ولی 14 ساعت و 50 دقیقش رو میتونه امساک بکنه، از نظر عرف کوچه بازار آیا این سطح توان و قدرت میسور اون 15 ساعت به حساب میاد یا خیر؟
استاد عرف مسامحه میکنه، میگه دیگه 10 دقیقه که چیزی نیستش، اینو میسور میدونه. بله استاد،
احسن، واقعا از جهت عرف این مسامحه به راحت است. من میخوام بگم عرف بیشتر از این حتی مسامحه میکنه.
بله خیلی، 10 دقیقه چیزی نیست واقعا.
بله، یعنی حتی اگر 20 دقیقه باشه، حتی من عرض کنم اگر حتی نیم ساعت باشه، اینه از نظر عرف اون کسی که بتونه 14.5 ساعت امساک بکنه، میگن 14.5 ساعت، اما 15 ساعت دیگه، نیم ساعت دیگه حالا خیلی مهم نیست. تا چه رسد که ما فرض مثالمون رو به 10 دقیقه تطبیق کردیم، یعنی این آقا فقط 10 دقیقه آخر رو نمیتونه امساک بکنه. پس از نظر عرف این آقایی که عاجز از 10 دقیقه امساک پایانی هست، از نظر عرف این 14.5 ساعتش میسور و مرکب اصلی به حساب میاد. وقتی به حساب بیاد، روایت بهش چی دستور میده؟
میگه لا تسقط المیسور بالمعسور.
المیسور لا تسقط بالمعسور، این آقا تکلیفش چیه؟ از نظر عرف باید این آقا چی کار بکنه؟
باید 14.5 ساعت رو بگیره، 10 دقیقه آخر رو دیگه اکلش رو.
احسن، یعنی این آقا از نظر عرف مکلف به روزه هست. بله. باید روزه بگیره، باید سحری بخوره، امساک بکنه، فقط وقتی که به اون 10 دقیقه آخر میسه که کار خیلی خطری میشه، ایشون 10 دقیقه زودتر از بقیه فقط افطار بکنه. همین، 10 دقیقه زودتر از بقیه افطار بکنه. چرا؟ چون از نظر عرف این 14.5 ساعت میسور اون ملاک کلی به حساب میاد. وقتی میسورش به حساب بیاد، میسور با معسور ساقط نمیشه، پس وجوب اتیان اجزاء باقی مونده لازمه. این وجوب اتیان اجزاء باقی مونده، یعنی این آقا باید به عنوان روزه همین 14.5 ساعت رو روزه بگیره، میشه روزه دار. این از نظر عرف. ولی از نظر نقل چی؟ از نظر روایات چی؟
نقل که قبول نمی کنه استاد دیگه. شما حتی یک ثانیه حالا تا این حدش
نه. از, باشه. از نظر نقل میگه تا او دقیقه آخرش باید امساک بکنه، تا موقع که دیگه یقین بکنه به شب رسید. بنابراین اگر میدونه که 10 دقیقه آخر رو نمیتونه بکشانی و ضرر داره و خطر برات داره، شما اصلا مکلف به صوم نیستی. یعنی در اینجا از نظر نقل و روایت این باقی مونده اجزا و شرط اصلا میسور به حساب نمیاد. وقتی اینها میسور به حساب نیاد، نتیجه چی میشه آقای نقیبو؟
روزش درست نیست، حتی ادامه دی که اصلا حکم به حرمت
یعنی کل عمل علیش ساقطه. اینو بفرمایید وقتی این اجزای باقی مونده این 14 ساعت و 50 دقیقه از نظر روایات، از نظر نقل، از نظر شن، وقتی میسور به حساب نیاد، میسور نباشه دیگه لا تسقط هم نداریم بلکه یسقط داریم. یعنی عمل کلا ازش ساقط میشه. بنابراین اگر کسی که فقط 10 دقیقه آخر رو نتونه روزه بگیره، از نظر شرع مقدس این آقا اصلا مکلف به روزه نیست و لازم نیست روزه بگیره. چقدر فرق کرد؟ پس چی شد آقا؟ یه جنبندی بکنیم. ما اگر در یک مرکبی، در یک مأمورون بهی، در یک تکلیفی نسبت به بعض از اجزا و شرطش عذر داشته باشیم، حالا این مرکب، این تکلیف چه یک نماز باشه که مثلا فاتحه رو نتونیم بکنیم، سوره رو نتونیم بکنیم، رکوعش رو نتونیم بریم، چه مثل روزه باشه که بعضی از اجزای اون رو نتونیم اتیان بکنیم. مهم اینه که ما در یک مأمورون بهی، در یک تکلیفی بعضی از اجزا یا بعضی از شرایط اون رو نمیتونیم بیاریم، عاجزیم، متعذر الاجزا یا متعذر الشرایطی. خب حالا اون مقداری که باقی مونده و میتونیم اونها رو بیاریم، آیا باید اونها رو بیاریم یا لازم نیست بیاریم؟ عرض کردیم اون باقی مونده اجزا بهش میسور اون مرکب اصلی صدق میکنه یا نمیخواد. اگر این باقی مونده اجزا اون میسور اون مرکب کلی بهش صدق کرد، باید بیاریم. مثل چی؟ مثل اون نماز با تیممی که میسور نماز با وضو از نظر شرع صدق میکنه. وقتی از نظر شرع این نماز با تیمم، این میسور او به حساب میاد، شما نماز با وضو نمیتونه بکنی، نماز با تیمم که میتونی بخونی، وضوش رو نمیتونی بیاری، تیممش که میتونی بیاری. این اجزای باقی مونده یعنی نماز با تیمم از نظر شرع میسور اونه. چون میسورشه پس لا تسقط. یعنی چی؟ یعنی باید این اجزای باقی مونده رو حتما اتیان بکنی. ولی اگر این اجزای باقی مونده میسور اون به حساب نیاد، مثل این 14 ساعت و 50 دقیقه‌ای که فقط 10 دقیقه آخرش رو نمیتونه بده، از نظر شرع این میسور به حساب نمیاد. اگر میسور به حساب نیاد اون وقت نتیجه چی میشه؟
یسقط دیگه، ثابت میشه کلا.
وقتی میسور به حساب نیاد دیگه یسقط. آقا جان کلام تو یک کلمه، این اجزای باقی مونده از نظر شرع یا میسور به حساب میاد یا میسور به حساب نمیاد. اگر این اجزای باقی مونده بعد از اون عذر میسور به حساب آمد، لا یسقط. لایسقط یعنی چی؟ پس باید اتیانش بکنیم. اگر این اجزای باقی مونده بعد از اون عذر میسور به حساب نیامد، یسقط. یعنی اون اینش هم دیگه ثابت میشه، دیگه ما تکلیفی نداریم. خب این توضیح مطلوب بود که تا اینجا خدمتتون عرض کرده بودیم، ولی این بحث ان شاء الله بازم ادامه داره که ماشاءالله به فضل خدا به لطف اهل بیت ان شاء الله ادامه این مباحث رو تو جلسات بعد خدمتتون عرض خواهیم کرد. شما موفق و معید باشید، در پناه امام حسین باشید، به برکت صلوات حبیب مقام مادرشون بی بی جانم حضرت زهرا سلام الله علیها. الله سلام محمد علیه و آله. خدا حافظ شما، اتماع صدا، خدا نگه داره شما.